سلام دوستان، به هلسینکست خوش اومدید. ما توی این پادکست که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران تولید میشه، به بررسی مسائل اخلاقی حول انتشار آثار پژوهشی میپردازیم. توی این قسمت که اپیزود 9 هلسینکست، ما میخوایم درباره دستکاری و تخلفاتی که توی ارجادهی رخ میدن صحبت کنیم. ما توی این قسمت بخت و اقبال این رو داریم که مهمان ویژه‌ای داشته باشیم که به ما توی درک این مطلب کمک کنه. سرکار خانم دکتر فرزانه شیرانی که از اعضای تیم تولید این پادکست هم هستن. خانم دکتر شیرانی، خیلی خوش آمد میگم بهتون. من برای معرفی حالا خدمت دوستان شنونده عرض کنم که خانم دکتر عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشغول در بیمارستان شریعتی هستن و همینطور عضو کمیته تخصصی اخلاق معاونت تحقیقات و فناوری هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمد.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم.
همونطور که احتمالاً میدونید، ارجادهی یا سایتیشن روشیه که به خواننده‌های مقالات نشون میده که بخش خاصی از کار شما از منبع یا رفرنس دیگه‌ای گرفته شده و به اونا اطلاعات لازم رو برای یافتن مجدد اون منبع ارائه میده. ارجادهی معمولاً در قالب مقالات علمی و آکادمیک انجام میشه و استانداردهای خاص خودش هم داره. ارجادهی مناسب با دادن آدرس منابعی صورت میگیره که توی تولید محتوای فعلی استفاده شدن. علت اینکه ارجادهی باید حتماً با دقت و به خوبی انجام بشه اینه که هم به کامل بودن مرور متون و منابع مرتبط کمک میکنه و هم باعث میشه که از سرقت ادبی اجتناب بشه. ارجادهی توی نگارش علمی هم برای اعتبار بخشی به ادعاها اهمیت داره و هم برای اتصال دانش فعلی به دانش موجود و تایید فرضیات و پژوهش‌های قبلی. در واقع ما وقتی که به متون دیگه ارجاع میدیم، یک رابطه معنادار رو بین متون علمی جدید و قدیم ایجاد میکنیم و همینطور به خلق ایده‌های جدید کمک میکنیم. ضمناً همونطور که توی اپیزود 4 اشاره کردیم، با ارجادهی درست از سرقت ادبی هم پیشگیری میشه. در نتیجه ارزیابی مناسب و اطمینان از کامل بودن ارجاعات یک دستنوشته بخش مهمی از وظایف نویسندگان و همینطور داوران همتا و سردبیرانه. دستکاری ارجاعات یا سایتیشن مانیپولیشن به رفتارهایی گفته میشه که توی اونها ارجاعات انجام شده و مورد استفاده به ارتقای محتوای علمی دستنوشته و مقاله کمکی نمیکنن و صرفاً برای افزایش تعداد ارجاعات اون دست نوشته یا با اهداف دیگه‌ای، مثلا برای بالاتر بردن تعداد ارجاعات خود نویسنده انجام شدن. یکی از انواع دستکاری ارجاعات هم بحث خود ارجایی‌های نابجاست. البته باید توجه داشته باشیم که لزوماً هر نوع خود ارجایی سوء رفتار نیست و ممکنه نویسنده‌ها دلایل خوبی رو برای این کار داشته باشن. مثلا دستنوشته یا مقاله فعلی ممکنه که درباره پروژه‌ای باشه که توی ادامه یک پروژه تحقیقاتی قبلی یا یک پروژه بلندمدت باشه. بنابراین توی این موارد ارجاع به مقالات قبلی میتونه برای درک تاریخ اون پژوهش ضروری باشه. ضمناً عدم استناد به آثار قبلی میتونه که منجر به ادعاهای سرقت ادبی از خود یا سلف پلیجریسم و همینطور انتشارهای تکراری یا دوپلیکیت پابلیکیشن بشه که توی اپیزودهای قبلی هم بهشون اشاره کردیم. خان دکتر، حالا اینجا برای شنونده هامون میتونید توضیح بدید که دستکاری ارجاعات چند وای داره و چه دلایل یا انگیزه هایی ممکنه پشتش باشه؟
همونطور که میدونین، بالا بردن اچ‌ایندکس میتونه به پژوهشگران در کسب گرندها، گرفتن ترفیع و ارتقا کمک کنه. به علاوه تعداد ارجاعاتی که یک مقاله دریافت میکنه یکی از مهمترین معیارهای سنجش تأثیر و کیفیت علمیش به شمار میره. همینطور گاهی انگیزه دستکاری ارجاعات تأثیر بر شاخص ارجاع مجله است. این اقدام، یعنی شاخص‌های ارجاع مجلات جورنال سایتیشن ایندکس رو از هدف اصلیشون که اندازه‌گیری نوآوری و کیفیت علمی منحرف می‌کنه. متأسفانه مقالات زیادی وجود دارن که حاوی ارجاعاتی هستن که وجودشون هیچ کمکی به بهبود محتوای علمی مقاله نمی‌کنه و فقط به منظور افزایش تعداد ارجاعات مجله آورده شدن. این امر می‌تونه باعث ایجاد برداشت نادرستی از اهمیت مقاله و مجله‌ای که مقاله در اون منتشر شده بشه. در واقع افزایش مصنوعی ایمپکت فاکتور توی یک مجله از اون ورم باعث میشه که محققان برتر تمایل بیشتری برای انتشار آثارشون تو اون مجله داشته باشن و در نتیجه مجله اشتراک و درآمد بیشتری رو جذب بکنه. این یکی از مهمترین دلایل دستکاری ارجاعات هست. و این گسترش دستکاری در ارجاعات باعث شده که اعتبار شاخص‌های ارجاعی به عنوان مهمترین نشانگر تأثیر انتشارات علمی تا حدی زیر سوال بره و نسبت به اون با احتیاط بیشتری برخورد بشه. با این حال ارجاعات همچنان از نظر نویسندگان، سردبیران، ناشران و دانشگاه‌ها به عنوان یک نشانگر مهم و معتبر از بهره‌وری یا پروداکتیویتی علمی محسوب میشه. علاوه بر این پژوهشگرانی که مقالاتشون رو توی مجلات با ایمپکت فاکتور بالا منتشر می‌کنن در مسیر شغلیشون هم از طریق ترفیع و موفقیت در جذب کمک‌های مالی مورد تشویقن. بنابراین خیلی از متخصصین اخلاق معتقد هستن که فشار بیوقفه برای انتشار و افزایش ارجاعات حفظ یک پارچگی پژوهش‌ها رو مخدوش می‌کنه و شاید کلن یک بازنگری کامل در نحوه اندازه‌گیری تأثیر علمی ضروری باشه.
خب همونطور که خانم دکتر توضیح دادن، دستکاری ارجاعات میتونه انواع و انگیزه های مختلفی داشته باشه که من اینجا میخوام به چند موردش بپردازم. یکی از انواع دستکاری ارجاعات، ارجاع بیش از حد نویسندگان به مقالات خودشونه که همون بحث خود ارجاعی یا سلف سایتیشن محسوب میشه. یک نوع دیگه‌ش هم ارجاع بیش از حد به مقالات اون مجله‌ای که نویسنده قصد انتشار مقاله‌ش رو توی اون داره که این میشه خود ارجاعی مجلات. از نظر شرکت کلریویت انالیتیک که همون شرکتیه که اینوت و وب آف ساینس رو عرضه میکنه و همینطور گزارش های تحلیل ارجاعات و جورنال سایتیشن ریپورت رو منتشر میکنه، تا حدود 15% نرخ خود ارجاعی برای مجلات عموما قابل قبوله، ولی اعداد بالای 20% ممکنه یه زنگ خطر باشن. با این حال قبول کردن خود ارجاعی ها بستگی به تمرکز محقق یا مجلات روی حوزه خاص هم داره و اعداد بالای 15% لزوما بیانگر و نشان دهنده سوء رفتار علمی نیستن. توی موارد معدودی ممکنه که یک مجله‌ای توی یک حوزه تخصصی یا خیلی خاص یا جدید منتشر بشه و در نتیجه نرخ خود ارجاعی توی اون مجله ممکنه بالاتر باشه و این مسئله هم قابل قبول باشه. یک نوع دیگه دستکاری ارجاعات هم دستکاری تحمیلی ارجاعاته که بهش کوئرسیو سایتیشن مانیپولیشن هم گفته میشه. این نوع زمانی رخ میده که ارجاع دادن به مقالات خاصی به عنوان شرط پذیرش یک مقاله توی مجله مطرح میشه. این دستکاری تحمیلی میتونه دو حالت داشته باشه. حالت اول اینه که داوران از نویسنده ها میخوان که مقالات خودشون ارجاع بدن و سردبیر مجله هم این درخواست رو به عنوان یک الزام برای پذیرفتن مقاله در نظر میگیره. حالت دومش هم وقتی رخ میده که سردبیران یا اعضای هیئت تحریریه نویسنده ها رو ملزم میکنن که مقالات خودشون یا مقالات مجله شون ارجاع بدن. بعضی وقتا هم دستکاری ارجاعات به صورت بدبستان رخ میده. یک مفهوم وجود داره تحت عنوان کارتل های ارجاع که اولین بار توی سال 1999 توی یک مقاله‌ای توسط فرانک مطرح شد. این پدیده اینطور تعریف میشه که گروه‌های از سردبیران یا مجلات وجود دارن که با همکاری همدیگه برای افزایش ایمپکت فاکتورشون تلاش میکنن و بدون توجه به ارتباط مقالاتشون یا اهمیت آثارشون به مقالات همدیگه ارجاع میدن. اخیراً البته کارتل های ارجاع رو برای اشاره به روابط دیگه هم استفاده میکنن، مثل روابط بین سردبیر و نویسنده یا نویسنده‌ای با نویسنده‌ای دیگه که یکی به مقالات اون یکی ارجاع میده و اون یکی هم به مقالات این نفر. متاسفانه مواردی هم از بازار سیاه یا بلک مارکت ارجادهی هم وجود داره. یک مقاله که اخیراً توی مجله نیچر چاپ شد ادعا کرده بود که توی یکی از کشورهای عربی تونستن با $300 50 تا ارجاع رو برای یک مقاله خریداری کنن. حالا خانم دکتر شیرانی، ممنون میشم اگر که بتونید برامون توضیح بدید که از این انواع دستکاری ارجاعات ما چطور میتونیم پیشگیری کنیم و چطور میشه این رویه ها رو اصلاح کنیم.
ببینین، سردبیرانی که اقدام به دستکاری ارجاعات میکنن ناقض اصول اخلاقی نشر شناخته میشن، یعنی ممکنه بعد از بررسی و اثبات این کار اصلا از سمت خودشون برکنار بشن. بعضی از شاخص‌های ارجاع هم به این مشکل واکنش نشون دادن و در محاسبه ایمپکت فاکتور مجلات خود ارجایی ها رو میان به طور کامل حذف میکنن. منتها مشکل ابزارهای محاسبه خودکار حذف خود ارجایی اینه که ابزار درکی از جایز بودن یا نبودن خود ارجایی نداره و همگی رو به کلی حذف میکنه. علاوه بر این، سایت های شاخص ارجاع مجلات از پذیرش مجلاتی که شواهدی از ارجاعات عمدی برای افزایش امتیازاتشون داشتن خودداری میکنن و حتی مجلات اینچنینی رو که قبلا تو فهرستشون وجود داشته حذف میکنن. در حال حاضر تکنولوژی های پیشرفته ای برای مقابله با این رفتارها هم وجود داره و در حال توسعه است تا بیاد و الگوهای مشکوک رو در ارجاعات و همینطور کارتل های ارجاع رو شناسایی بکنه. ابزارهایی مثل ریفرنس آنالایزر میتونن این موارد رو شناسایی بکنن و به سردبیران هم امکان میدن که از نویسندگان بخوان توجیهی برای اطمینان از مرتبط بودن این نوع ارجاعات ارائه بدن. داوران اینجوری تشویق میشن که بازخورد سازنده ارائه بدن و از نویسندگان هم بخوان که یک مرور متعادل بر ادبیات علمی داشته باشن، به جای تمرکز بیش از حد رو آثار خودشون، مطالعات جدید و مرتبط رو بهشون ارجاع بدن. در مورد تخلف نویسندگان برای شناسایی سوء استفاده از ارجاعات، داوران و سردبیران باید به نشانه های کلیدی توجه بکنن. یه دونه از این نشانه ها سوء استفاده از خود ارجاعیه، یعنی وقتی مقاله تعداد زیادی خود ارجاعی داشته باشه به سادگی قابل شناسایی هست. علاوه بر این، انباشت ارجاعات یا سایتیشن استافینگ هم یکی از نشانه های خطره و به این معنا هستش که نویسنده ها در مراحل نهایی بازبینی و داوری مقاله بعد از پذیرشش بدون دلیل و توضیح خاصی میان و ارجاعات جدیدی رو اضافه میکنن. سردبیرا میتونن با پیگیری دلیل افزایش ناگهانی ارجاعات و توصیه به تمرکز بر کیفیت به جای کمیت به حفظ استانداردهای اخلاقی مجله کمک بکنن. علاوه بر این، ارجاع به مقالات سردبیر یا داوران هم نباید با این انگیزه و باور باشه که این کار احتمال پذیرش مقاله رو افزایش میده.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر. اگر که موافق باشید من چند تا سناریو رو در این مورد مطرح میکنم و ممنون میشم که شما پاسخ این سناریوها و اقداماتی رو که لازم انجام بشه برامون بیشتر توضیح بدید. توی سناریوی اول بیاید فرض کنیم که یکی از اساتید دانشگاه، حالا ما اسمشون رو میذاریم دکتر نوروزی مثلا، در حال نگارش مقاله‌ای توی زمینه نانوتکنولوژی هستن و برای تقویت روابط حرفه‌ایشون تصمیم میگیرن که مقالات دوستان و همکاران خودشون ارجاع بدن، بدون اینکه اون مقالات ارتباط مستقیمی واقعا با موضوع این دستنوشته جدید داشته باشه. ایشون این کارو برای ایجاد یه نوع تبادل ارجایی و همینطور تقویت ارتباطات حرفه‌ای خودشون انجام دادن. سردبیر مجله که این مقاله رو دریافت کرده، اخیراً یک نامه‌ای رو از یکی از همکاران دکتر نوروزی دریافت کرده که ادعا کرده ایشون چنین سوء رفتارهایی رو انجام میدن. به نظر شما توی این موقعیت سردبیر چه کاری باید انجام بده؟
اگه سردبیر نامه حاوی ادعای سوء استفاده از استنادها توسط این دکتر نوروزی مورد نظر دریافت کرده، باید اقداماتی هم جهت بررسی و مدیریت این مسئله انجام بده دیگه. مقایسه مقالاتی که دکتر نوروزی به اونها ارجاع داده با محتوای مقالش میتونه روشن بکنه که آیا این ارجاعات مرتبط هستند یا صرفاً به همون منظور تقویت روابط حرفه‌ای استفاده شدن و آیا یک الگوی تکراری توی این ارجاعات وجود داره که بشه نشونه سوء استفاده باشه یا نه. بررسی مستقل و دقیق توسط یک یا چند داور متخصص در این زمینه میتونه مفید باشه. حالا اگر این داوران تشخیص بدن که ارجاعات غیر مرتبطن، این مسئله دیگه تایید کننده اتهام سوء رفتار ایشون هستش و سردبیرم میتونه به صورت محترمانه مسئله رو با دکتر نوروزی مطرح کنه، از اون بخواد که توضیح بده چرا این ارجاعات در مقاله گنجونده شدن. و اگر مقاله هنوز منتشر نشده، در واقع دست نوشته هست، میشه از نویسنده خواست منابع غیر مرتبط رو حذف بکنه. اما اگر مشخص بشه که دکتر نوروزی عمدن از استنادهای غیر مرتبط برای اهداف شخصی استفاده کرده، سردبیر میتونه اقدامات جدی تری انجام بده، یعنی مقاله رو بازپسگیری بکنه اگر منتشر شده، تذکر رسمی به نویسنده بده و حتی گزارش سوء رفتار ایشون رو به دانشگاه محل خدمتش ارائه کنه. به هر حال سیاست‌های مجله یا انتشارات در مورد ارجاعات غیر مرتبط باید بازبینی بشن. اگر مجله سیاست مدونی نداره، بهتره که به شکل شفاف تدوین و منتشر بکنه و این باعث میشه که نویسنده‌ها در نحوه انتخاب منابعشون دقت بیشتری داشته باشن و از بروز چنین مسائلی در آینده جلوگیری بشه.
بشه.
ضمناً بهتره به اون همکار شاکی هم که این خبر رو داده اطلاع داده بشه که موضوع بررسی شده، اقدامات لازم مطابق با سیاست‌های نشریه انجام میشه و جزئیات اون اقدامات هم اگر محرمانه نباشه میشه با اون فرد به اشتراک گذاشت.
خب خیلی ممنونم استاد از توضیحی که در مورد سناریوی اول دادید. اگه اجازه بدید من یک سناریوی دیگر رو خدمتتون مطرح کنم. توی این سناریو فرض کنیم یک پژوهشگری، حالا اسمشون رو میذاریم دکتر جعفری، توی مقالهشون برای افزایش تعداد منابع و دادن یه ظاهر معتبرتر به اون دستنوشته میان رو به مقالاتی ارجاع میدن که فقط به میزانی خیلی سطحی با موضوع دستنوشته ارتباط دارن و واقعا یک تأثیر درست و حسابی و واقعی روی محتوای مقاله نمیذارن یا استدلالای علمی اون رو تقویت نمیکنن. داوران و سردبیر متوجه این موضوع شدن. به نظر شما چه اقدامی لازمه انجام بشه در این مورد؟
اقدامی که باید انجام بشه در واقع تحت تأثیر این هست که اگر چیزی که شما فرمودین، ارجاعات دکتر جعفری توی مقالاتشون ارتباط سطحی با موضوع مقاله داره و هیچ تأثیر واقعی بر محتوای علمی مقاله یا استدلالهاش نداره، این در واقع یه جور سوء استفاده از ارجاعات علمی تلقی میشه و مسئله این هستش که چنین رفتاری ممکنه به کاهش اعتبار علمی اون مقاله و حتی نشریه منجر بشه. حالا در این وضعیت سردبیر باید اول مقاله و ارجاعاتش رو به دقت بررسی بکنه که مشخص بشه آیا ارجاعات واقعا غیر مرتبط یا غیر ضروری هستند و حذفش واقعا تأثیری بر کیفیت علمی مقاله داره یا نه، و خب طبیعتا باید خیلی بی‌طرفانه این کار انجام بشه و در صورت امکان بیان و از داوران متخصص برای تحلیل دقیق‌تر این ارجاعات کمک بگیرن. بعد از تایید عدم ارتباط منطقی بعضی از اون ارجاعات، سردبیر حالا باید بیاد با دکتر جعفری تماس بگیره، با احترام از ایشون بخواد که توضیحاتشون رو در خصوص دلایل گنجوندن این منابع ارائه بدن. اگر دکتر جعفری نتونست توضیح قانع کننده ارائه بده، از اون درخواست میشه که این منابع رو حذف بکنه یا اونها رو با منابع مرتبط تری جایگزین بکنه. در صورت که مقاله هنوز منتشر نشده باشه، انتشارش باید تا انجام این اصلاحات ضروری به تعویق بیفته و همینطور سردبیر باید دستورالعمل‌های نشریه رو مرور بکنه و مطمئن بشه که آیا اصول مرتبط با انتخاب ارجاعات به وضوح توش بیان شده یا نه.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر. ما تا اینجا درباره تخلفات یا اشتباهاتی که حالا نویسنده ها ممکنه در زمینه ارجادهی انجام بدن و حالا بحث دستکاری ارجاعات رو مرتکب بشن صحبت کردیم. اگر اجازه بدید به بقیه زینفعانی هم که حالا تو حوزه پژوهش وجود دارن بپردازیم. به هر حال داوران همتا هم به خاطر داشتن دانش تخصصی توی اون زمین است که انتخاب شدن و به همین دلیل معمولا خودشون هم تحقیقاتی رو که توی اون زمینه انجام شده میشناسن و شاید خودشون هم مقالاتی رو توی اون زمینه قبلا منتشر کرده باشن. در نتیجه ممکنه برای تحریم ادعا یا مبنای علمی مقاله بیان و ارجاع به برخی از مقالات رو به نویسنده ها توی داوریشون توصیه کنن که بعضی از اون مقالات متعلق به خودشون یا همکارانشون باشه. به طور کلی این پیشنهادا رایجن و از اونجایی هم که توی بهبود کیفیت مقاله مفید و تاثیرگذارن میتونه استفاده از این پیشنهادا کاملا اخلاقی باشه. اما خب طبعا مواردی هم وجود داره که داوران بدون در نظر گرفتن ارتباط اون مقالاتی که پیشنهاد میدن با موضوع دستنوشته مورد داوری میان و ارجاع به مقالات خودشون یا همکارانشون رو از نویسنده ها درخواست میکنن که طبعا چنین کاری تخلف و سوء رفتار علمیه. یکی دیگه از مشکلاتی هم که باید بهش توجه داشته باشین بحث ارجاعات زنجیره‌ایه. این تخلف زمانی قابل شناساییه که داوران یا اعضای هیئت تحریریه مجله تعداد زیادی از ارجاعات رو از مجلات خاصی پیشنهاد میکنن. این مسئله ممکنه نشون دهنده وجود یک کارتل یا حلقه ارجاع باشه. توی این موارد سردبیران باید از داوران بخوان که دلیل مرتبط بودن هر کدوم از ارجاعات پیشنهادیشون رو توضیح بدن و توجیه کنن تا از تحمیل ارجاعات به نویسندگان جلوگیری بشه. حالا اگر اجازه بدید ما برای درک بهتر این تخلف یک سناریوی دیگه رو مطرح کنیم. فرض کنید که یک پژوهشگری که اسمش رو می‌ذاریم دکتر احمدی به عنوان داور یک مقاله توی حوزه سرطان برای بررسی یک دستنوشته انتخاب شده. ایشون میاد و پیشنهاد می‌کنه که نویسنده‌ها به چند تا از مقاله‌هایی که خودشون نویسنده یا همکارش بوده ارجاع بدن. این مقالات ارتباط مستقیمی با پژوهش انجام شده و دستنوشته مورد داوری ندارن. بعد از مکاتبه و اعتراض نویسندگان اون دست نوشته، سردبیر متوجه این مسئله میشه و همینطور به خاطر میاره که قبلا هم دکتر احمدی توی داوری یکی از مقالات درخواست مشابهی رو از نویسندگان داشته. تجزیه و تحلیل عمیق‌تر داوری‌های دکتر احمدی نشون میده که اون توی خیلی از داوری‌هاش از نویسنده‌ها درخواست کرده که مقالات اون و همینطور مقالات افرادی که به کارهای اون ارجاع زیادی دادن ارجاع بدن. حالا خانم دکتر، توی موقعیت به نظر شما سردبیر چی کار باید بکنه؟ آیا فقط این مورد رو باید رسیدگی کنه یا بخشای دیگه داوری دکتر احمدی هم اینجا بی‌اعتبار میشه؟ و همینطور آیا باید به ایشون بگه که از دستکاری ارجاع توسط ایشون مطلع شده یا این مسئله رو حالا بین خودشون توی نشریه حل و فصل کنن؟ و همینطور آیا اگر که این دکتر احمدی برای اون مجله خودش مقالاتی رو ارسال میکنه، آیا در آینده باید از پذیرش مقالاتش خودداری کنن و مقالات ایشون رو ریجکت کنن یا نه؟ توی این موقعیت به طور کلی واکنش مناسب به چنین تخلفی چی میتونه باشه؟
خب شما الان چند تا سوال رو مطرح کردین در مورد واکنش های سردبیر به این اتفاق. در نظر داشته باشیم که طبق دستورالعمل های اخلاقی کوب، داوران باید از پیشنهاد به نویسنده ها برای گنجوندن ارجاعات به کار خودشون یا همکارشون با این هدف که افزایش تعداد ارجاعات یا افزایش دیده شدن کار خودشون یا همکارشون رو به دنبال داشته باشه خودداری کنن و پیشنهاداتشون باید مبتنی بر دلایل علمی یا فنی معتبر باشه و البته نویسندگان هم باید در برابر درخواست برای گنجوندن ارجاعات نامربوط مقاومت کنن و این موارد رو به سردبیر اطلاع رسانی کنن. تو موردی که شما فرمودین، سردبیر باید به داور بگه که از دستکاری ارجاع توسط ایشون مطلع شده، اما این کار رو باید با احتیاط و با هدف آموزش به اون داور انجام بده. همینطور ممکنه نویسنده به دلایل شخصی یا دلایل دیگه‌ای عمدن بخواد از استناد به یک منبع خاص خودداری کرده باشه یا ممکنه درگیر یه جور دستکاری در استناد باشه. به هر حال هدف از این گفتگو بین سردبیر و داور باید بهبود رفتار داور باشه، نه به صورت تقابل مستقیم و دعوا. و سردبیر باید با آموزش ایشون رو تشویق کنه که توی پیشنهاداش به آثار دیگران هم توجه بکنه. میشه به داور توضیح داد که چنین رفتاری ممکنه به عنوان تعارض منافع یا نقض اصول حرفه‌ای تلقی بشه. این هم که آیا سایر بخشای داوری دکتر احمدی اینجا بی‌اعتبار هست یا نه، خب بستگی به میزان و شدت تخلفات ایشون داره. اگر رفتار دستکاری ارجاعات به صورت مکرر و جدی باشه، میتونه حاکی از عدم اعتبار کلی قضاوت ایشون عنوان داور باشه. در این حالت سردبیر میتونه سایر ارزیابی‌های این داور رو هم با دقت بازنگری کنه و اگر تخلف ایشون تنها به دستکاری ارجاعات محدود باشه، دیگه اون ممنوعیت ارسال مقالات ممکنه خیلی اقدام افراطی به نظر برسه که ایشون رو به عنوان نویسنده هم دستنوشتشون رو نپذیره. در عوض مجله میتونه این موضوع رو تحت نظر قرار بده و در صورت تکرار تخلف اون موقع دیگه اقدامات سختگیرانه‌تری رو انجام بده. به طور کلی باید توجه داشته باشیم که سردبیران در این زمینه اختیاراتی دارن. میتونن درخواست‌های داوران رو بررسی بکنن و در موردشون تصمیم گیری کنن و اصلاً درخواست‌های غیر مرتبط رو از گزارش داوری حذف بکنن. فقط مواردی رو که واقعاً مرتبط هست در گزارش بگنجونن و به نویسنده ها ارسال کنن. از طرف دیگه هم سردبیران میتونن این داده‌ها رو با وب آف ساینس کلایویت به اشتراک بگذارن، چون که این پایگاه‌های داده روی الگوریتم‌های کار می‌کنن که در صدد شناسایی مجلاتی هستن که مشکوک به دستکاری و انباشت ارجاعاتن و با این حال در حال حاضر متأسفانه ابزارهای کاملاً دقیقی برای شناسایی این تخلفات وجود نداره. یعنی هیچ اقدامی رو نمی‌تونیم بگیم که برای مقابله با اونها 100% می‌تونه مؤثر باشه.
اینجا ما درباره تخلفات نویسنده ها و داوران همتا توی دستکاری ارجاع صحبت کردیم. اجازه بدید که مختصری هم به تخلفات سردبیران توی این زمینه بپردازیم. مثل داوران همتا، سردبیران هم ممکنه که از نویسندگانی که دست‌نوشته هاشون رو به مجله اونا ارسال میکنن درخواست کنن که به مقالات خودشون ارجاع بدن. طبیعتاً سردبیران به عنوان رهبران علمی و متخصصین حوزه کاری خودشون کاملا میتونن به درستی این مسئله رو ارزیابی کنن که آیا کار خودشون با کار نویسنده مرتبط هست یا نه. با این حال به خاطر داشتن یک تعارض منافع آشکار، درخواستای ارجاع از سوی سردبیر به نویسندگان باید کاملا مستقل از پذیرش یا رد مقاله باشه. یعنی اگر نویسندگان قبول نکنن که مقالات سردبیر ارجاع بدن، این مسئله نباید منجر به رد شدن دست‌نوشته‌شون برای چاپ بشه. اگر سردبیر حالا واقعا احساس کنه که کارش بیش از حد به کار نویسنده مرتبطه و ارجاع به کارش میتونه برای افزایش کیفیت اون مقاله کمک کننده باشه، میتونه که درخواست کنه که نویسندگان به اون مقاله ارجاع بدن، اما باید خودش رو از رسیدگی به مقاله ارسالی کنار بکشه و سردبیر دیگه‌ای بخواد که این کار رو به جای اون بر عهده بگیره. مورد دیگه‌ای هم که میتونه زمینه ساز تخلف سردبیران توی دستکاری ارجاع باشه، نگارش سرمقاله است. همونطور که میدونید، سرمقاله یا ادیتوریال توسط سردبیران یا مستقیما تحت نظر ایشون نوشته میشه و ممکنه که ایشون از آزادی‌ها و اختیاراتی که توی نوشتن سرمقاله هر نسخه از مجله دارن برای ارجاع به مقالات خودشون یا مجله‌شون استفاده کنن. طبعاً استفاده از ارجاعات برای دستکاری ایمپکت فاکتور مجله کار اشتباهیه، اما توی بعضی از موارد خاص هم ممکنه ارجاع سردبیر توی ادیتوریال به مقالات مجله قابل قبول باشه. مثلا وقتی که یک شماره ویژه از یک مجله منتشر میشه یا مجموعه مقالاتی با موضوع مشخصی تحت یک نسخه ویژه منتشر میشن، ممکنه که سردبیر توی نگارش سرمقاله بتونه به شکل کاملا درست و اخلاقی به مقالات اون شماره ارجاع بده. حالا اگر که اجازه بدید، برای درک بهتر این مسئله هم ما یک سناریوی فرضی دیگر رو مطرح کنیم. فرض کنید که سردبیر یک مجله علمی که ما اسمشون رو میذاریم دکتر سلیمی، به یکی از نویسندگانی که دست‌نوشته‌اش رو برای داوری و انتشار به مجله ارسال کرده که ما اسمشون رو میذاریم دکتر رضایی، توصیه میکنه که مقالاتی از همون مجله رو به عنوان رفرنس استفاده کنه. تصور دکتر رضایی اینه که هدف دکتر سلیمی از این کار افزایش ایمپکت فاکتور مجله‌شه. حالا خانم دکتر شیرانی، به نظر شما توی این موقعیت نویسنده چه کاری باید انجام بده؟ به هر حال موقعیت دشواریه دیگه، چون به هر حال سردبیر نسبت به نویسنده‌ای که مقالش رو برای چاپ ارسال کرده یک مقدار قدرت بیشتری داره و یک اختلاف قدرت این وسط وجود داره. به نظرتون نویسنده توی چنین موقعیتی چه کار میتونه بکنه؟
ببینید، چنین درخواست یا اقدامی لزوماً غیر اخلاقی نیست. در بعضی از موارد به خصوص در حوزه‌های علمی نوین و تخصصی ممکنه گزینه‌های محدودی برای ارجاع به مطالعات مشابه وجود داشته باشه و ارجاع به مقالات منتشر شده در همون مجله اتفاقاً اجتناب ناپذیر باشه. اما سردبیران بهتره تنها مقالاتی رو پیشنهاد کنن که خیلی مرتبط با موضوع مقاله باشه. یعنی نویسنده از ارجاع به اونها در مرور تونش قفلت کرده باشه و غیر معمول هم نیست که اون مقالات مرتبط تو همون مجله چاپ شده باشن. باید به این نکته توجه کرد که آیا این تنها ارجاعات پیشنهادی سردبیر بوده یا نه، میتونسته مقالاتی از مجلات دیگر رو هم برای ارجاع معرفی بکنه. حالا تو این مورد این دکتر رضایی باید در مواجهه با این موقعیت خیلی با دقت عمل بکنه، یعنی هم اصول اخلاقی و حرفه‌ای رو رعایت کنه و هم از حق و اعتبار علمی خودش محافظت کنه. پس بعد بیا در قدم اول منابع پیشنهادی دکتر سلیمی رو که سردبیر هستن بررسی کنه. اگر این منابع با موضوع مقالش مرتبط باشه و واقعاً به بهبود کیفیت علمی مقالش کمک کنه، میتونه اونا رو به کار خودش اضافه کنه. در این حالت اضافه کردن منابع از نظر اخلاقی و از نظر علمی کاملاً قابل قبوله. اما اگر منابع ارتباط واضح و مستقیمی با محتوای مقاله ندارن و صرفاً به نظر میرسه برای افزایش ایمپکت فاکتور مجله توصیه شدن، نباید اونا رو به مقالش اضافه کنه، بلکه میتونه به صورت محترمانه موضوع رو با اون سردبیر دبیر دکتر سلیمی مطرح کنه و از ایشون بخواد که توضیح بده که چطور این منابع پیشنهادی میخواد به بهبود مقالش کمک کنه. منتها دکتر رضایی بعد تمام مکاتبات خودش رو با دکتر سلیمی سردبیر مستند کنه. این اسناد میتونن اگر مشکلی پیش اومد یا نیاز به گزارش دهی به مراجع اخلاقی وجود داشت به عنوان شواهد مورد استفاده قرار بگیرن. اگر دکتر رضایی احساس کنه که درخواست دکتر سلیمی به صورت ضمنی یا مستقیم غیر قانونیه یا غیر اخلاقیه، میتونه این موضوع رو به کمیته اخلاق در نش، همون کوپ یا مؤسسات محل کار سردبیر گزارش بده. و اگرم احساس کنه که این درخواست ممکنه در روند داوری و انتشار مقالش تاثیر منفی بگذاره، میتونه کلا تصمیم بگیره مقالش رو از فرایند بررسی در این مجله خارج بکنه و به نشریه دیگه ارسال بکنه. امیدوارم که جواب سوالتون رو کامل داده باشم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من که پاسخ سوالات خودم رو گرفتم و امیدوارم که شنونده هامون هم مثل من از شما چیزای جدیدی یاد گرفته باشن و ممنونم ازتون که مهمان این قسمت هلسینکست که البته پادکست خودتونم هست شدیم.
ممنونم از شما و همه شنونده های خوبمون.
خب دوستان، اینجا به انتهای این قسمت از هلسینکست رسیدیم. ما توی این اپیزود در مورد ارجادهی و موارد اخلاقی و غیر اخلاقی دستکاری ارجاعات چیزای جدیدی یاد گرفتیم. اجازه بدید که در پایان برخی از نکات کلیدی این اپیزود رو با همدیگه مرور رو جمع‌بندی کنیم. اول اینکه دستکاری ارجاعات زمانی مشکل سازه که ارجاعات به محتوای علمی مقاله کمکی نمی‌کنن و صرفاً برای افزایش تعداد ارجاعات یا شاخص‌های پژوهشی گنجونده شدن. همینطور باید توجه داشته باشیم که ممکنه توی بعضی از موارد خود ارجاعی یا درخواست‌های ارجاع کاملا مشروع و اخلاقی باشه. اما هر طرفی که ارجاعات رو صرفاً با انگیزه تبلیغ و ترویج خودش یا مجله‌اش اضافه کنه یا درخواست اضافه کردنشون رو داشته باشه، اخلاق پژوهش و اخلاق نشر رو نقض کرده. در نهایت مجلات هم باید سیاست‌ها و استانداردهایی رو برای ارجاعات و خود ارجاعی تدوین کنن و همینطور منابع آموزشی لازم رو برای حمایت از بهترین شیوه ها در اختیار نویسندگان و سایر ذینفعان قرار بدن و رویه هایی رو هم برای پاسخ به سوء رفتارهای احتمالی یا گزارش اونها در نظر بگیرن. برخورد با دستکاری ارجاعات توسط مجلات ممکنه که به صورت برکناری سردبیر یا حذف مقالات مجلات از شاخصهای ارجاع رخ بده. خیلی ممنونم از شما دوستان که توی این قسمت از هلسینکست همراه ما بودید. متن این قسمت رو سایه جلالی به همراه خانم دکتر فریبا اصغری نگارش کرده بودن و ویرایش و گویندگی اون توسط من فرشاد شاهکرمی و همینطور استاد عزیزمون خانم دکتر فرزانه شیرانی انجام شد. زحمت تدوین این قسمت رو هم مثل همیشه فروزان بیگلری عزیز کشیده که من از همه دست‌اندرکاران این قسمت صمیمانه سپاسگزارم. فراموش نکنید که میتونید ما رو توی شبکه‌های اجتماعی یعنی تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و همینطور برامون نقدها و نظراتتون رو در قالب کامنت یا ایمیل ارسال کنید. همینطور اگر سوال یا سناریویی رو داشتید که می‌خواستید ما توی قسمت‌های بعدی به اون بپردازیم و با کمک اساتید برجسته این هیته به اونها پاسخ بدیم، میتونید از طریق ایمیل هلسینکست برای ما ارسال کنید. خوشحالیم که شنوندگان خوبی رو مثل شما در کنارمون داریم و امیدواریم که توی قسمت‌های بعدی هم همراه ما باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.